بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که دلیل بر حجیت زن به نحو مطلق، یعنی زن از هر طریقی حاصل بشود، منحصر به عقل، یعنی یکی از نقاط افتراق بین زن خاص و زن مطلق در همینه که ما برای زن مطلق دلیل خاص نداریم الا دلیل عقلی، اما برای زن خاص علاوه بر دلیل عقلی دلیل نقلی هم بر اعتبار او قائم شده که بحثش گذشت. اما در زن مطلق تنها دلیل برای اعتبارش فقط عقله و این چهار بیان داره که بیان اولش گذشت. بیان دوم این است که ما اگر به زن مطلق اخذ نکنیم، این لازم میاد ترجیح مرجوح و راجح، و ترجیح مرجوح و راجح این قبیحه. توضیح این بیان این است که ما برای عمل به احکام شرعی وقتی که علم و قطع به این احکام برای ما ممتنعه، خب چاره ای نداریم که به مراتب دیگر عمل بکنیم. اگر بگیم که اخذ به زن نشود، باید یه مرتبه پایین تر از او که شک یا وهمه به او عکس بشه، در حالی که شک و وهم عنوان مرجوح رو داره و زن عنوان راجح رو داره. ما بعد از این که عمل به قطع برامون ممکن نیست، اگر بخواهیم بریم سراغ شک یا سراغ وهم، یعنی بگیم هر چی که شک کردیم، هر چی که موهوم بود ما بر طبق او عمل بکنیم، این لازم میاد مرجوح که عبارت از شک و وهمه بر راجح که عبارت از ظنه رجحان پیدا بکنه، و عقل میگوید ترجیح مرجوح و راجح قبیحه. اونجا همین دلیل میاد. بله، اونجا همین دلیل و همین بیان جریان پیدا میکنه. منتها اینجا الان دنبال این هستیم که زن را حجت بکنیم، یعنی چون مدعا روی این هست این چنین بیان میشه، و الا ترجیح مرجو بر راجه همه جا قویه. اونجایی که شما یه احتمال 10% رو بر یه احتمال 12% مقدم بکنید، باز میشه ترجیح مرجو بر راجه. منتها دیگه این جزئیات و اینها رو در این وسط لحاظ نمی کنن. میگن اگر بگیم آقا زن رو کنار بگذاریم به وهم عمل بکنیم، که میشه ترجیح مرجوح بر راجح. پس این هم وجه دوم که عقل میگوید چون ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، باید اخذ به راجح بشه، و اخذ به راجح یعنی به هر چیزی که شما ظن به او پیدا کردید، حالا که قطع براتون میسور نیست، به هر چه که قطع به او ظن به او پیدا کردید عمل کنید. اوغلا عمل عمل و سیرتون بر اسمینانه نه بر زن. اگر در یه موردی 70% باشه اوغلا عمل نمی کنه. اوغلا عملشون، ببینید حالا در بحث سیره اوغلایی برای حجیت خبر واحد خوندید، شما یه وقتی از میخواید بفرمایید سیره اوغلایی بر مطلق عمل به زن، چن سیره ای نداریم ما؟ آیا اگر بخوایم این رو بگیم باید هر زنی از هر راهی در نزد اوغلا معتبر باشه؟ باید بگیم اوغلا بین زن و اطمینان و یقین فرقی نمیگذارن. اونجا میره سراغ عقل، اونجا میره سراغ عقل. خیلی خوب، اونجا عقل و اوغلا هر دوشون میگن ترجیح راجح بر مرجوع باید انجام بشه، نه مرجوع بر راجح. اینجا عقل اوغلا اگر بخوان حکم بکنن به همین ملاک میگن، میگن آقا در این شرایط به عبارت اخرى یه وقت میفرمایید سیره اولیه اوغلا چیه؟ سیره اولیه اوغلا عمل به قطع و اطمینانه، هر چی که اطمینان براتون حاصل بشه. اما در باب زن اوغلا به ما هم اوغلا سیره ای ندارن. بله اوغلا به ملاک عقل میگن آقا اگر دستتون از قطع کوتاه شد برید سراغ عمل به زن، برای اینکه اگر به زن عمل نکنید به وهم بخواید عمل کنید میشه ترجیح مرجوح بر راجح. این خلاصه وجه دوم. این وجه دوم اشکالی که برش متوجه هست این است که این وجه مبتنی بر دو تا مقدمه است. یک مقدمه این است که ما تنجز احکام را بپذیریم، و الا اگر کسی بگه احکام شرعیه و تکالیف برای ما منجز نیست میره سراغ اصالت البراءه. اما وقتی منجز باشه میگیم حتما باید یک تکلیف عمل بشه، حتما باید یک عملی و امتثالی انجام بشه. اگر بگیم تکلیف منجز نیست یا شک در تنجزش داریم، اینجا جای براءت، اصالت البراءه رو جاری میکنیم میریم دنبال کارمون. پس این که ما یا باید به قطع عمل کنیم، اگر نشد بریم سراغ زن، اولین مقدمش این است که ما مفروض بگیریم که احکام تکلیفیه برای ما منجزه. این یک مقدمه. و مقدمه دومم باید بگیم احتیاط امکان نداره. یعنی باید اینو فرض بگیریم، بگیم آقا این همه احکام تکلیفیه که برای ما منجز هست، ما نمیتونیم بگیم در تمام موارد باید احتیاط کنیم، و الا اگر امکان احتیاط باشه نوبت به چیز دیگری نمیرسه، باید احتیاط کرد. خب پس در نتیجه این وجه دوم مبتنی بر این دوتا مقدمه است. خب بفرمایید آقا مبتنی بر این دو مقدمه باشه، چه اشکالی داره؟ اشکالش این است که این وجه دوم برمیگرده به وجه چهارم. وجه چهارم دلیل معروف انسداده. دلیل معروف انسداد دوتا مقدمش همینه. یکی این که ما علم اجمالی و احکام داریم و تکالیفی برای ما مسلم منجزه. دوم این که احتیاط امکان نداره. پس این وجه دوم یک دلیل جداگانه ای نشد، این بر میگرده به دلیل چهارم که دلیل معروف انسداده. پس این وجه دوم هم میرود کنار. در وجه سوم، وجه سوم بیانی است که شیخ انصاری در رسائل از استاد شریف العلماء و شریف العلماء این رو از سید طباطبایی نقل کرده. و خلاصه این وجه سوم این است که ما علم اجمالی داریم به تکالیف الزامیه. ما میدونیم شارع یه واجباتی برای ما قرار داده، یه محرماتی برای ما قرار داده، به این مطلب علم اجمالی داریم. مقدمه دوم این است که احتیاط موجب عسر و حرجه. ما اگر در هر موردی که احتمال وجوب بدیم بخوایم انجام بدیم، بگیم لازم انجام بدیم، در هر موردی که احتمال حرمت بدیم بگیم لازم ترک بکنید، احتیاط در شبهات وجوبیه و شبهات تحریمیه، این مستلزم عسر و حرجه و عسر و حرج منفیون فی شریعت سمحت سهله. باید چه کار بکنیم؟ میفرماید که ما باید در احتیاط تبعیض قائل بشیم، یعنی در بعضی از موارد اخذ به احتیاط کنیم، در بعضی از موارد اخذ به احتیاط نکنیم. برای تبعیض در احتیاط باید به مظنون و تکلیف رو بگیریم، بگیم خب آقا حالایی که بنا شد در همه احتیاط نشود و در بعض احتیاط جاری بشود، اون بعض کدامه؟ اونجاست که شما ظنه به تکلیف داری. شما در مواردی که ظنه به تکلیف دارید، اینجا در عمل باید احتیاط کنید و این معناش تبعیض در احتیاطه. به عبارت اخرى ایشون می‌فرماید مقتضای جمع بین دو تا قاعده، یه قاعده قاعده احتیاط، یه قاعده قاعده نفی عسر و حرج، مقتضای جمع بین این دو قاعده تبعیض در احتیاطه. و تبعیض در احتیاط فقط در عمل به مظنوناته. اینجا یه اضافهی که باز در کلام ایشون داره این است که بگید خب آقا یه مرحله دیگه در موارد شکم احتیاط کنیم. ما حالا ما سه مرحله داریم، یعنی چهار مرحله: معلوم، مظنون، مشکوک، موهوم. اونجایی که 100% میدونیم میشه معلوم، اونجایی که 70-80% میشه مظنون، اونجایی که 50-50 میشه مشکوک، اونجایی که 30% میشه موهوم و تکلیف. خب چرا شما وقتی میخواید تبعیض در احتیاط کنید فقط ظن رو میگید، شک رو هم بگید؟ حالا میخواید وهم رو خارج کنید، خارج کنید، اما در موارد شک هم بفرمایید احتیاط واجبه. مرحوم سید طباطبایی فرموده است که این به اجماع باطله. ما اجماع داریم در موارد موهوم و در موارد مشکوک احتیاط لازم نیست. لذا چون این به اجماع باطله، تبعیض در احتیاط منحصر به همون موارد مظنونه. پس خلاصه وجه سوم ایشون جمع بین دو تا قاعده، یکی قاعده احتیاط، یکی قاعده نفی عسر و حرج، اقتضا میکند تبعیض در احتیاط، مدام تبعیض به این کیفیت که فقط در مظنونات ما احتیاط بکنیم. اینم وجه سوم. جواب این وجه سوم این جواب وجه دومه. اجماع جلوشو میگیره. بله عرض میکنم در شکم کسی بیاد بیا در مشکوکات هم احتیاط کنید، بگیم اجماع جلوشو میگیره. ایشون گفته این رو دیگه، اونجایی که در زیلش گفتیم همینه. میگه اگر کسی بگه خب آقا تبعیض، شما موهوم رو بذار کنار اما مشکوک و مظنون رو بشه عمل کن، میفرماد این رو اجماع جلوشو میگیره.
برای اجماع که لحظی هم داریم در موضوع تکیه مرجوع باشه، میاد در شکل تکیه به نامرجی. اگر اون باید اینطور باشه کدوم در طرف راقی شد، هر دیگه مصابی عرصدی هست،
نه در مورد شک، اونجا که شما شکی در وجود دارید احتیاط نیست که عمل کنید، نه این که فرض کنید که یه طرفش رو هر دو طرف مساوی هن به حسب احتمال شما مساوی هن. اما از حیث مقام عمل یه کدومشون مطابقه با احتیاطه. شما شک دارید یا واجب هست یا نیست. نه ترجیح رو مرجع نمیشه. اونی که مطابقه احتیاطه، اونی که مطابقه احتیاطه مرجع داره. اونی که شما الان شک میکنید حرام یا نه، میگه آقا 50% احتمال حرمت میدم، 50% احتمال عدمش میدم. اگر آمدید احتمال حرمت رو گرفتید، ترجیح بلا مرجح شد؟ نه، برای اینکه این مطابق با احتیاطه. بله؟ در وهم هم اونی که مطابق با احتیاطه ترجیح بلا مرجح نیست. ببینید فقط مسئله ترجیح مرجوع و راجع رو گفتیم. اگر بیان بگیم آقا عمل به موهوم واجبه در دلیل دوم، عمل به مظنون واجب نیست، میگیم آقا چطور میشه موهومی که 20% میگید عمل واجبه، مظنونی که 70% میگید واجب نیست، که میشه ترجیح مرجوع و راجع. این بیان سوم در جواب میگیم آقا این هم متوقفه بر چند مقدمه. یه مقدمش امتداد باب علم و علمیه. اگر ما بخوایم به این دلیل عمل بکنیم، بریم سراغ جمع بین قاعده احتیاط و قاعده نفی عسر و حرج، بریم سراغ تبعیض در احتیاط، این متوقف است بر اینکه ما باب علم رو منصد بدانیم، قائل به انصداد باشیم. پس اینم برمیگرده به وجه چهارم که دلیل معروف انصداده. پس این سه تا وجه رو ملاحظه فرمودید که دلیلیه نداره. حالا باید شروع بکنیم دلیل معروف انصداد رو بحث بکنیم. در این دلیل انصداد اولا باید مقدمات دلیل رو ما بحث بکنیم. ببینیم انصداد چند تا مقدمه داره. مرحوم آخوند در کفایه برای انصداد چند مقدمه ذکر کرده؟ بله؟ 5 مقدمه. احسنتم. مرحوم شیخ در رسائل 4 مقدمه ذکر کرده. برخی از اصولیین 3 تا مقدمه ذکر کرده. در خود تعداد مقدمات دلیل انصداد اختلاف. این یکی. ما اول باید روشن کنیم که چند تا مقدمه داره. نکته دوم، باید هر کدامی که از این مقدمات رو توضیح بدیم و اثبات بکنیم. و نکته سوم این است که نتیجه دلیل انصداد چیه؟ چه نتیجه‌ای بر دلیل انصداد مترتب میشه و عرض میشود که نتیجه داره؟ اینا بحث‌هاییست که حالا باید ذکر بکنیم. البته همه مباحث انصداد لزومی نداره، حالا تا اون مقداری که لازمه ما بحث میکنیم انشاءالله. اول کلام مرحوم آخوند در کفایه رو ذکر بکنیم که آخوند برای انصداد 5 مقدمه ذکر کرده. مقدمه اول فرموده است که ما علم اجمالی به یک تکالیف فعلیه واقعیه داریم. قائلین به انصداد مثل مرحوم میرزای قمی، اولین مقدمه‌ای که باید ذکر بکنم این است که ما علم داریم، علم اجمالی به این که یک سری تکالیف در واقع برای ما فعلیت داره، نه اینکه در مرحله جعل و در مرحله انشا قرار داره. الان یه سری تکالیف فعلیت داره، یعنی بالفعل متوجه ماست و ما مکلف به امتثال به این تکالیف هستیم. این اولین مقدمه. که حالا عنوانش رو ذکر میکنیم بعد دلیلش رو بیان میکنیم و توضیح هر کدام رو. مقدمه دوم بگیم باب علم و احکام بسته است. ما در شرایطی قرار داریم که علم و احکام برای اون حاصل نمیشه. باب علمی، علمی یعنی اونی که خودش مفید علم نیست اما دلیل قطعی بر حجیت او داریم، مثل بحث خبر واحد، بگیم اینم منصده. به عبارت اخرى کسانی که میگویند ما اصلا دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم، اینا انصداری باید بشن دیگه. کسانی که میان در تمام ادله خاصه برای خبر واحد به عنوان ظن خاص در آیات، در روایات، در سیره، در اجماع، اگه در همه اینها کشف کردن، نتیجه میگیرن که ما دلیلی بر حجیت خبر واحد نداریم. خب اینا انصداری میشن دیگه. پس مقدمه دوم این است که باب علم و علمی منصده. مقدمه سوم این است که بگیم خب حالا ما احکام و عمل به احکام رو مهمل بگذاریم، اهمال کاری کنیم، رها کنیم، اینم عقلا جایز نیست. عقل اهمال در احکام رو جایز نمیدونه. پس مقدمه سوم عدم جواز اهمال احکام و این که بخواهیم به طور کلی انفصالش رو کنار بگذاریم، این هم مقدمه سوم. مقدمه چهارم این است که احتیاط در این موارد نه تنها واجب نیست بلکه جایزم نیست، چون موجب اسر و حرج میشه. در این موارد چون موجب اختلال نظام میشه، اگر بگیم آقا همه مردم باید برن سراغ احتیاط، اینا تمام امور زندگیشون مختل میشه و دیگه چیزی براشون باقی نمیمونه، دائما باید در حال احتیاط باشن، این هم ارزش و جایز نیست. و مقدمه پنجم همین است که در دلیل دوم قبلا گفتیم، ترجیح المرجوح علی الراجح قبیح، ترجیح مرجوح بر راجح هم قبیحه. این پنج تا مقدمه که کنار هم قرار داده بشه، عقل بل استدلال حکم میکند به کفایت اطاعت و امتثال ظنی. البته اینجا یه بحثیه که حالا بعدا خواهیم گفت که آیا بعد از این مقدمات عقل حکم به حجیت ظن میکنه، بگه ظن به نحو مطلق حجتون، یا اینکه نه عقل میگه انتصال ظنی کافیه، همین که به اونچه که ظن به او پیدا کردی بر طبق او عمل کنی و انتصال بکنی، این کفایت میکنه. به این معنی در مقام عمل شما دیگه مؤاخذه نمیشی. نه، ببینید ما یه عنوان امتثال ظنی داریم، اصلا یکی از عرض میشود که بحث ها در نتیجه دلیل انصداد اینه که آیا نتیجه دلیل انصداد کشف یا حکومته. کشف معنیش این است که بگیم آقا عقل کشف عظیم میکنه، شارع زن رو چه کرده؟ حجت قرار داده، که بعدا خواهیم گفت اینها را اجمالا عرض کنیم برای اینکه سوال فرمودی. کاشفیت معناش همینه که بعد از تمامیت مقدمات انصداد، عقل کشف از این میکنه که شارع زن را به نحو مطلق حجت قرار داده، یعنی زن از هر راهی میخواد حاصل بشه. اما قول دوم حکومته. حکومت هم دو تا تفسیر داره، یه تفسیر مشهور داره تفسیر مشهور که در خیلی از کتاب هم آمده همینه که بگیم العقل یحکمو به حجیت ظنه مستقلن، اصلا افکار به شعاره نداره، عقل خودش میگه با این مقدمات من دل استقلال میگم زن برای شما حجیت داره. اما تفسیر دوم برای حکومت این نیست. در تفسیر دوم نمیگیم عقل میگوید زن حجیت داره، نه، بلکه عقل میگه در مقام امتثال، حالا اینکه همه راه ها بر تو بسته شده، امتثال ظنی کافیه. این که بگیم امتثال ظنی کافیه، این غیر از این است که بگیم خود عقل میاد میگه از ظنو حجتون و دلیلون، نه، عقل نمیگه زن حجیت داره. عقل اصلا کاری به اعتبار و عدم اعتبار زن نداره. پس عقل چی میگه؟ عقل میگه در مقام عمل اگه مطابق با زن اون چی که زن به او پیدا کردی امتثال کردی، این امتثال کافیه. حجیت زن معناش دلیلیته، حالا معناش اماریته، معناش این است که این بتونه با یه دلیل دیگه تعارض بکنه. در تعارض بگیم کدام مقدمه. اما وقتی ما آمدیم گفتیم که این امتثال ظنی برای شما کافیه، یه کاری انجام بده 70% احتمال بدی امتثال شارع رو انجام دادی. البته اینو ما باید در نتیجه دلیل امتثال این رو بیشتر خواهیم گفت، هر کار هم موضوع مطرح میکنیم و این رو توضیح میدیم. حالا فعلا بگیم آقا این مقدمات وقتی تمام شد، العقل یستقل، حالا یا به حجیت زن یا به کفایت امتثال زنی. اینجا اولین نکته این است که مرحوم شیخ از میان این پنج مقدمه، مقدمه اولا را نیاورده. مقدمه اولا علم اجمالی به تکالیف فعلیه در شریعت، مرحوم شیخ این مقدمه رو حفظ کرده، اما مرحوم آخوند این مقدمه رو آورده. حالا اینجا یه بحثیه بین مرحوم نائینی، مرحوم عراقی، مرحوم اصفهانی که آیا این مقدمه اول مقدمیت داره یا نداره، و آیا اینی که شیخ نیاورده از باب این است که خیلی واضح نیاورده و الا در نظر شیخ هم این مقدمیت داره اما لعجل وضوحش نیاورده، یا اینکه نه اصلا شیخ میخواد انکار مقدمیت برای این مقدمه اولا بکنه. کلام نائینی، کلام مرحوم اصفهانی و عراقی رو در این بحث ببینید، چه بسا اصلا این نزاع در اینجا نزاع بی ثمر و نزاع لفظی هم باشه، اما نکاتی در کلمات اینها هست که عرض خواهیم کرد. من قبلا عرض کردم آیون این بحث خبر واحد رو تا اینجا عدله رو بررسی، یعنی یک نتیجه و خلاصه‌گیری کنن، از باب این که لازم ما تقدیر بکنیم جناب آقای احمدی این رو برداشتن تلخیص کردن و انصافا کار بسیار خوبی انجام داده ایشون و همه آقایون چنین چیزی رو داشته باشن. در هر بحثی دلیله، مثلا آیه نفس، امام آقای خویی، نائینی، عراقی، این اساتین چی گفتن، ما به چه نتیجه رسیدیم، خودتونم اگر به نتیجه رسیدید این رو یادداشت بکنید، این بعدا برای یادآوری مباحث بسیار خوبه. لازم بود حالا از ایشون تقدیر کنیم، انشاءالله آقایون دیگه هم اگر نوشتن بیارن برای ما. و صلی الله علیه و آله.